من راستش امروز یه بحث خیلی مهمی مطرح شد دفعه قبل، دوست عزیزمون دکتر انصاری صحبت خیلی جامعی کردن و خیلی بحث برانگیز بود و از اونجا که به نظر اومد که آنچه که مورد انتقادشون بود روش ها بود و خب انتقادایی که بیشتر به روش شروین داشتن، از این نظر من خیلی شروین به من گفتش که من میام درباره روشم صحبت کنم، تو هم روشتو بگو. گفتم من که کلا روشی نداشتم، ولی حالا درباره اون روش صحبت خواهیم کرد. که ببین، فکر میکنم که تمام بحثایی که ما توی این جلسه‌های مختلف به شعر معاصر کردیم، یه بحث جدی نقد واقعی که وجود داشت همواره تکرار میشد، بس در پیرامون روش‌ها بود و اینکه چه روشی درسته، چه نگرشی درسته به یه متن ادبی. و از این نظر من فکر میکنم که با وجودی که ما درباره حالا اینه که چی شعر هست چی شعر نیست کلی بحث کردیم و بعد درباره اینه که حالا کدوم شعر بهتره، آیا ملاکایی وجود داره برای اینکه یه شعر رو ما بتونیم ارزیابی کنیم، مقایسه کنیم با یه شعر دیگه، چجوری میتونیم بگیم یه شاعری از یه شاعر دیگه قوی تره، آیا ملاک مشخصی وجود داره. من فکر میکنم که اون بحث آخری که مطرح شد یه مقداری درباره اینه که اطلاعاتی که ما در زمینه خود نویسنده پیدا کنیم درباره زندگی نویسنده تا چه حدی به ما در فهم متنش کمک میکنه. یعنی این یه پرسش جدیه، آیا اصلا این سرمایه گذاری درستیه که ما بریم اطلاعات خیلی ریز رو درباره زندگی یه نویسنده پیدا کنیم و آیا کمک میکنه به فهم متنش، آیا بهتر میکنه یعنی فهم متنو، یا اینکه ما رو دور میکنه، یا اینکه نه تنها که چیز نیست، نه تنها که کمک کننده نیست، که به ما یه زاویه دیدی میده که ما نتونیم درک کنیم متن رو آنگونه که متن گویاست. بنابراین طبیعتاً یه بحثای جدی درباره این رخ داد که ارزش یه متن توی چیه. ما آیا وقتی یه متن رو داریم میخونیم میخوایم که نویسنده رو باهاش کشف کنیم، آیا اصلاً باید توی متن بگردیم دنبال این که نویسنده چی میخواسته بگه، یا اینکه نه، آن چیزی که مهمه خود متنه، متن زنده است و پویاست و در طول زمان این تغییر میکنه، میتونه ایده های مختلفی رو به ذهن بیاره، باطن متن رو ممکنه خود نویسنده متوجه نشده باشه، به ویژه وقتی که تو شرایط خلق شعر قرار میگیره، ممکنه باطن متن رو خودش همش رو نفهمیده باشه، یه بخشی از اون رو فهمیده باشه و متن گویاتره از آنچه که نیتی نویسنده است. قسمت بعدی هم در واقع اون بخش خواننده مداره، یعنی شما یه زمانی اصالت رو میدین به خواننده و در حقیقت درباره اون حرف میزنین که اصلا متنم اونقدر مهم نیست، درک خواننده از اون مهمه و هر کسی درباره متن، درباره هر چیزی میتونه از متن برداشت کنه. من به نظرم که اینا بعد دیگه بحثای مرگ مؤلف مطرح شد، این که معنی مرگ مؤلف چیه، یه خلاصه از آنچه که گذشت و اینه که نویسنده مرده و متن به خودش ارجاع میده، آیا دونستن متنای دیگه کمک میکنه به فهم اون متن. اگه ما شعرهای معاصران یه شاعر رو بخونیم، اگر ما آنچه که پیشینه یه شاعر هست رو در بیاریم، آیا کمک میکنه توی فهم متنی که داریم میخونیمش. اینا همه سوال پرسش‌های مهمی بود که مطرح بود. من به نظرم بعضیش که خیلی اساسی بود این بود که دقیقاً آیا زندگی نامه، زندگی زیست اجتماعی، آیا محیط تا چه اندازه تأثیر داره توی فهم متن، توی فهم محیط. من خیلی مختصر اون بخشایی که خودم به یه متن ادبی نگاه میکنم و عرض میکنم خدمتتون که بر چه اساسی نگاه میکنم و چه فاکتورهایی برام مهمه. و راستش فکر میکنم که قواعدی وجود داره که یه شعر رو میتونی بگی که بگی شعر دیگه ترجیح داره. این قواعد خب یه سریش واقعا قواعدی هست که حالا درباره بعضیش صحبت میکنم. با این حال اون جنبه ذوقی، اون جنبه سلیقه‌ای همیشه وجود داره و یه عده از یه شعری خوششون میاد علی رغم تمام این قواعد، از یه شعری کمتر باش زندگی میکنن. این اون بخش ذوقی شعره که فکر میکنم درباره همه وجود داره، نمیشه خیلی حرفی زد. ولی وقتی تخصصی داریم میگیم که این چه شعر خوبیه یا این چه شعر سستیه، آیا ملاکایی برای این وجود داره؟ به صورت کلی وقتی که به فرم نگاه میکنین در زمینه شعر، آن چیزی که مهمه یکی این که چه معنی، چه اندیشه ای رو داره منتقل میکنه. اینو هم در شعر نو، هم توی شعر کهنه، شعر سنتی ما، در هر دوش میبینیم، شعر معاصر و آن چیزی که شعر کلاسیک در واقع درباره صحبت میکنیم، در هر دو میبینیم. مهمه که چه فضای اندیشه‌ای رو منتقل میکنه، چه فضای عاطفی رو منتقل میکنه، معانی. آیا اصلا این پرسش که شعر نو با تغییر زبان تونست یه معانی رو منتقل کنه که شعر سنتی از بیانش عاجز بود، این یه پرسش خیلی مهمه که به نظرم کماکان باید به این پرسش پاسخ داد. یعنی آیا زبان از زبان شعر کلاسیک، زبان شعری که منظم، بیت داره، وزن داره، قافیه داره، آیا قاصر بود از بیان یه سری از معانی که شعر نو اومد و با تغییر زبان این معانی نو رو وارد عرصه کرد، یا این که ما میتونیم بگیم نه؟ یعنی من به نظرم اینم خیلی مهمه که این عرصه رو هم تفاوتش رو بگیم، یا اینکه شعر نو تو میگی آقا با لباس خودش اومد و خب لباسش هم قابل احترامه، معانی هم ممکنه اضافه کرده باشه، ممکنه نکرده باشه، ولی این دلیلی بر قاصر بودن زبان کلاسیک ما، شعر کلاسیک ما از بیان معانی نو نیست. میدونی من به نظرم که یه جاهای ادعای شعر نو اینه که ما چون این شیوه بیان به یه بن‌بستی رسیده، ما با یه شیوه بیان ندیگه یه معانی تازه ای میدیم، یه عاطفه تازه ای تولید میکنیم که این متفاوته با اون چیزی که تو شعر کلاسیکه. و من راستش اینجا یکی از اون مواردی بود که خیلی دنبال این گشتم که چه معنی تازه ای خلق شده و راستش رو هنوز پیدا نکردم. معانی تازه ای که در قالب شعر نو خلق شده و قابل بیان نبوده با زبان کهن، با شعر کهن، هنوز به این نتیجه نرسیدن و به نظرم این یکی از جاهای درگیریه که بین این دوتا وجود داره. بنابراین معنی، اندیشه نو، ما جهانبینی شاعر رو نگاه میکنیم، آیا منسجمه، آیا یه دستگاه فکری منظمی داره و داره جهانبینیش چی میگه، چه عاطفه‌ای تولید میکنه، انسان درش چگونه است، جهان چجوریه، رابطه انسان دیگری با هم دیگه چیه توش. بعد میام وارد بخشای دیگه میشیم که در واقع یه نگاهی به فرم شعر هست. چیزایی که درباره فرم شعر باز خیلی پر اهمیته، بنابراین یه قسمت مقایسه از نظر معنی جهان عاطفیه. من یادم رفت درباره بخش عاطفی هم یه توضیحی بدم، اینه که شاعر تا چه حد عاطفه تو شعرش موج میزنه. از این نظر واقعا میشه ناصر خسرو رو مثلا با سنایی مقایسه کرد، میشه ناصر خسرو رو با مولانا مقایسه کرد. منظورم اینه که حس و عاطفه‌ای که شعر میده، میشه یه متن حماسی رو با یه متن حماسی نزدیک بهش مقایسه کرد از نظر نگاه عاطفیه به شعر، و به نظرم اینم یه بخش جدیه. بخش دوم اینه که حالا بیان به شعر نگاه کنیم. من گمونم اینه که قربان شما خوشم، گمانم اینه که خب یه بخش مهم شعر موسیقی شعره و دیدن موسیقی، به هر حال هر کی درباره موسیقی صحبت میکنه، یعنی هر کی درباره شعر صحبت میکنه یه بحثی درباره موسیقی هم داره. حالا این میتونه موسیقی درونی باشه، آنگونه که دوستان درباره صحبت کردن، میتونه موسیقی بیرونی باشه که با آنچه که داریم درباره حرف میزنیم وزنه. میدونیم که شعر نو در بسیار از موارد وزن داره و این وزنا خیلی چیزایی که به نظرم توی موسیقی مهمه، پیدا کردن وزنای برجسته‌ای که هر شاعر در واقع به دنبالش هست، رابطه‌ای که وزن با عاطفه شعری برقرار میکنه، به نظرم اینا مهمه. اینه که تنوع وزن میتونه کیفیت شاعر رو نشون بده. ببین مثلا شما شعر اخوانو که میخونین، دو تا وزن خیلی برجسته است، دو تا بحر توش خیلی برجسته است، بحر رمل و بحر هزرج، و میبینین که خیلی کم از وزنهای دیگه استفاده میکنه، از بحرهای دیگه استفاده میکنه، تنوع خیلی کمه. و جالبه که این با فضای حالا حدسیه که من میزنم، ولی در بیشتر موارد بحر رملو که به کار میبره بیشتر فضای عاطفی اخوانو نشون میده، بحر هزرج بیشتر جاهایی که سیاسی داره فکر میکنه رو نشون میده. یعنی مثلا زمستان بحر هزرجه، سلامت رو نمیخواهم پاسخ با، یعنی با مفاعیلون بیشتر میاد. این در حالیه که مثلا شعرهایی مثل طلوع، مثل نماز، مثل سبز که خیلی تجربه های شخصیشه بیشتر با رمل نشون داده میشه. یعنی منظورم اینه که گاهی اوقات عاطفه، یعنی مثلا برای مولانا همینطور، مثلا هزج براش یه شهوده، برای هر کسی میتونه متفاوت باشه، رجز مثلا براش یه شوقه، با یه همراه با یه طرب خیلی عجیب و غریب هست. بنابراین تنوع وزنها عرض شود خدمتتون که بعد مثلا یه شاعری مثل سیمین رو میبینین که کلی متنوع وزنهای خیلی متعدد اضافه کرده به شعر فارسی، و بعضیا که حالا میبینیم که ما رو وارد عرصه‌های شعر بی وزن میکنن. همینجا مسعودی قسمتی بود درباره یه شعری از مولانا خوندی دفعه قبل که من همینجوری سرم درد گرفته بود، چون اولین باری که مطرح شد. چی بود اون شعری که گفتی موسیقی درونی توش خیلی موج میزنه؟ ای مطرب آره خوش، آره ببین در واقع همونجوری که حدس میزدم محال بود این مال مولانا باشه، و رفتم گشتم و یه بار دیگه، چون ببین من تمام دیوان رو چندین بار خونده بودم و این غزل رو توش پیدا نکرده بودم. به نظرم اشاره هم کردی که فروزان فرینو داره، واقعا نداره فروزان فرینو.
من اشاره بکنم، گفتم بر یاد بعضی نفرات سیمین این رو برده بود، دوست سرباش هم میتونه
ببین. آره نه نیست مال مولانا. دکتر شفیعی هم به طور مشخص آره ببین توی چیزم دکتر شفیعی تو گزیدهش آورده، که باز من اونو دیدم یه هایی تعجب شاخ در آوردم که دکتر شفیعی مثلا این غزل خیلی عجیب بود. بعد نگاه کردم دیدم توی غزلهایی که منسوبه به مولانا، و خب طبیعی هم هست چون مولانا یه جاهایی از مثلا تن تنن هم استفاده کرده، اینم شاعری بوده که معلومه اومده از کلید واژه های مولانا استفاده کنه. و اصلا اینه که من قیقی و توقاقه، این آدم یه همچین چیزی رو به کار نمیبره، میدونی؟ اگرم به کار میبره میگه من چنگ تو هم بر هر رگ من، تو زخم زنی من تن تننم، میدونی؟ داره نشون میده که من چنگم و چنگ صدای تن تننم ازش بیرون میاد. یعنی این که همینجوری بعد من دعو تو بعد ببینی چقدر موسیقی عالیه، مولانا به نظرم دشمنه یه همچین شکلی از ساختن موسیقیه. یعنی حتی اونجا که تن تنم میگه، میگه ای تن تنه تن کرده، تن را همه جان کرده، میدونی؟ یعنی خود تنه رو هم تبدیل به جان میکنه.
خب ولی اون اف 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 همی کند اشتر من ز تف تفی، و و و همی زنم حاسدم از شلق لقی.
آره
اون که دیگه مسلمان
ببین تازه اونم، حالا ببین اونم الان من خیلی مطمئن نیستم اونم مال مولانا باشه، ولی اشتره این کارو میکنه، میدونی؟ یعنی شتر صداش همینه، شتر صداش همینه، و اشترش میتونه آره صداهایی از خودش در بیاره که مربوط به شتره. حالا اونم میگم که من علامت سوال دارم، الان راستش اینم ندیدم جایی، میدونی؟ یعنی اینم توی خود من دیوان
مرد روزانفر که حتما هست، جاهای
دیگه. آره خب حالا ببینید اونم واقعا قابل دیدنه، ولی میگم که اون قابل قبوله، یعنی اگه باشه این داستان صدای شترانشه، ولی همینجوری من قاقا هم من قوقو هم نمیدونم، ولی یعنی هر چیزی که یه صوتی ایجاد کنه معمولا مولانا اینجوری پراکنده نمی کنه. این بحثم برای این بود که وارد قسمت موسیقی درونی بشم، که موسیقی درونی از قافیه‌های درونی گرفته تا هماهنگی همه اصوات و حرکات و اینا بسیار مهمه و حتی اینا هم میتونه توی عاطفه شعری تأثیر داشته باشه. به نظرم نگاهی که یه شاعری از مصوت‌های بلند استفاده میکنه یا از چه حروفی تو چه زمانی استفاده میکنه مهمه، علاوه بر اینکه قافیه و ردیف خیلی مهمه. میدونید اینه که تا چه حد طولانیه ردیف، از ردیف استفاده میکنه یا نه، چیزی که مربوط به شعر فارسیه. ردیف ها فعلیان یا اسمیان، ساکنه یا حرکت داره توش، اینا همه تعیین میکنه. ببین شاعری که ردیف های طولانی تری داره به طور معمول و حرکت توی شعرش بیشتره، از ردیف های فعلی استفاده میکنه، هیجاناش بیشتره. یه شعر یه شاعر رو با یکی دیگرش میتونی مقایسه کنی. میدونی مثلا تو میتونی بگی آقا دل من در هوای روی فرخ شعر خوبیه یا نه، و مقایسه کنی با اونجایی که مثلا فرض کن از یه ردیف فعلی مثلا مثل شکستن استفاده میکنه یا مثلا رفتن استفاده میکنه، یعنی قابل مقایسن اینا با هم دیگه. بعد از موسیقی ما وارد یعنی این عرصه های مختلف موسیقی، تا اینکه حالا بعد مقایسه کنید شاعری که اصلا به کل وزن به کار نبردی، هیچ وزنی نمیتونه پیدا کنی، بر اساس حدس میتونه بگی که مثلا اینجا چیزه غیر قابل در واقع تفکیک از یه نثر چیز هست، از شعرش غیر قابل تفکیک از یه نثر ساده یا نثر مسرجع. یه جایی که دیگه نثر مسرجع نیست، واقعا نثر ساده است، اینا قابل مقایسه است. قسمت دوم داستان صور خیاله، یعنی بعدن اون چیزی که توی شعر باز خیلی پر اهمیته شیوه بکارگیری صور خیاله، که به نظرم در هر شاعری باید نگاه کرد از چه مدلی از صور خیال استفاده میکنن. یعنی مثلا ما میبینیم که خاقانی نظامی خیلی از استعاره استفاده میکنن. این استعاره ها گاهی اوقات که شکل پرسونیفیکیشن به خودش میگیره، که هم توی شعر نخ برجسته ترین شکل بکارگیری استعاره است، هم توی به هر حال شعر قدیم شاعرانی که توی عرفان شعر میگفتن حافظ، این مدل مدل بسیار برجسته ایه. چیزی که تفکیک میکنه تو اینا تصویر سازی، از چه نوعی از تشبیه استفاده میکنن، تشبیهاشون چقدر بدیهه، چقدر تازه است، چقدر مال محیط اطرافشونه، چقدر از ادبیات اروپایی گرفته شده، چقدر مربوط به فرهنگ بومیه، تصاویر از کجا میاد تو شعر اینا. یعنی اینا هم خیلی خیلی مشخص میکنه محدوده چقدر متنوعه، قلم روی تشبیه ها تصویر ها کجا هست. اینا به نظرم توی تشبیه ها خیلی مهمه، چون به هر حال هیچ شاعری نیست که از تشبیه استفاده نکنه، بسیار مهمه. توی شعر نو به نظرم باز برجسته ترین تصویری که میبینین تشبیهه، و به نظرم که قلم روهاش مهمه، ساختاراش مهمه، چقدر بچه شبه ها خیالیه، چقدر چه ارتباطی بین مشبه و مشبه و به و بچه شبه وجود داره. اینا به نظرم که ریز شدن تو اینا یه سری چیزایی رو روشن میکنه. بسیاری از مواردی که میگن اینا از شعر نو گرفته شده و قبلش نبود، مثلا اینجا که مشبه و به قوی تره، بچه شبه توی شعر کلاسیک همیشه از مشبه و به گرفته میشه، کلا به نظرم چیز بیخودیه. یعنی شما در بسیاری ها، یعنی من فقط واقعا به طور مشخص رو مولانا کار کردم، اینقدر مواردی هست که اصلا مشبه تمام حالاتشو میده به وجه شبه و اصلا اینجوری نیست که مشبه هم به برجسته باشه. از مدلایی که میگن تشبیه یه چیزی به خودش، مثلا اینها به مرگ از مرگ شبیه ترند، یا اونی که اخوان مثلا میگه تاریک مثل شب، شبی رو به شب تشبیه میکنه. باز جالبه که توی ادبیات کلاسیک هست و خیلی پرمعنی تر، صبح دمی همچون صبح پرده ظلمت درید، میدونی؟ و میگم که خب خیلی اون معمولا مشبه خیلی رمزالوده و مربوط به فقط یه بازی کلامی نیست، داره یه مفهومی رم نشون میده. از این بگذاریم و وارد قلمروهای رمز و تمثیل بشیم که پیدا کردن اینا خیلی مهمه. دفعه قبل یه بحث خیلی جدی درباره نماد شد، درباره سمبول شد و اینکه ادعا شد که شعر نوعه که سمبول به وجود میاره. اینم به نظرم که خیلی عجیبه این حرف. یعنی میدونی ما از توی شعر فارسی شاید به طرز از صنایعی به طرز برجسته نماد پردازی داریم. این نماد پردازی نه تنها در سطح عرفانی که بسیاری از جاها تو سطح اجتماعی هم هست و بنابراین دنیای نمادها به ویژه توی قرن 6 و 7 به اوجش میرسه و حالا یه گونه ای واقعا توی حافظ هم قرن 8 هم برجسته میشه. انگار که سیری رو داره طی میکنه شعر فارسی از تمثیل به سمت رمز، به سمت نماد و یه جورایی از تشبیه به سمت استعاره. میخوام بگم که اینو ما اوجش رو تا قرن 8 و 9 میبینیم و به نظرم تا قرن 8 میبینیم و به نظرم که خیلی مهمه که شاعرای ما کدوماشون از نماد استفاده میکنن. توی شعر فروغ مثلا میبینی که از بعد از تولد رویه ما با یه رویه هایی از نماد آشنا میشیم. انگار که جریان شعر معاصر بر اساس یه حرکت اروپایی میل به نمادسازی پیدا میکنه و حالا توی شعر نیما یه گونه میبینیم. اتفاقا به نظرم دیدن نمادها خیلی مهمه. نمادها چقدر تازه است، چقدر متنوعه توی شعر معاصر، چقدر قبلا بوده، چه تنوعی اونجا داره. یعنی شما یه بار دیوان شمس رو نگاه کنین، یعنی آدم گاهی اوقات فکر میکنه خورشید و دریا و ایناست که نماد قرار میگیره، یا یه جاهایی مثلا شیر و اینا. ببین چیزی نیست که نماد قرار نگیره، یعنی از بام و در و سینه و نمیدونم اندامهای بدن نماد قرار میگیرن تو تقریبا هر چیز دیگه ای که میتونه تو این دنیا باشه. برای من اتفاقا من دارم در گواره گستره نماد صحبت میکنم که فکر میکنم دیدن این تصاویر، دیدن تنوعشون، دیدن چگونگیشون باز خیلی مهمه. اینه که یه شاعر یه تصویر خاصی و خیلی یه جاهایی به کار ببره میتونه منجر به فهم روانشناسی شاعرم بشه. بنابراین اومدن تصویرهای کنار هم، مثلا اگه شاعر باغ و دریا رو با هم دیگه کنار هم به کار برد مهمه، پر اهمیته و ما رو به یه سمتی ممکنه از روانشناسیش ببره. بنابراین دیدن تصویرها به نظرم خیلی مهمه. من دیگه سعی میکنم که تموم کنم. فقط زبانم خیلی چیز مهمیه، یعنی زبانم تو این عرصه بخش مهمی هست. اینه که دایره واژگانی، دایره واژگانی یه شاعر تا چه حد وسیعه، از چه مدل کلماتی توی شعر استفاده میکنه. ما یه بحث جدی که داشتیم اینه که کلمات رکیک چقدر توی شعرش به کار میبره، بس آمده اینا چقدره، از کلمات منفی منزجر کننده چه میدونم. مثلا اگه شما دیدین توی یه سه تا شعر، یعنی همینجوری مثلا فرض کن توی یه شعر شاعر 15 بار مثلا کلمه لجن اومده باشه و نمیدونم آشغال و زباله و مزبله و اینا به کار بره، درسته ممکنه فضای خالی رو تفسیر کنه، ولی اگه این چیزاش زیاد شد، اگه این تواترش زیاد شد، اون وقت خب نشون میده که مثلا این شاعر از یه دایره واژگانی استفاده میکنه. این از این بر میتونه باشه تا یه مدل نگاه رمانتیکی که فقط کلمه های زیبای فنسی خیلی چیز استفاده میکنه. شما مثلا وقتی حافظ رو نگاه میکنین دایره لغتاش، یا سعدی رو نگاه میکنین قطعا با مولانا خیلی فرق میکنه، هم از نظر وسعت دایره چیز، همین که مثلا مولانا ممکنه چه میدونم یخ و سیخ و اینا رو تو شعر به کار ببره و اینو شما توقع ندارین توی سعدی ببینین، توی حافظ ببینین. هر کدوم طرفدارای خودشو داره، متا بستری که این از اون کلمه استفاده میکنه، آیا زیبایی شناسیش چگونه است، به نظرم این مهمه. اینه که از چه زبانهایی هم استفاده میکنه مهمه، یعنی این که فضایی که داره، زبان عامیانه است، زبان فخیمه. یه مثلا شما فکر کنید ناصر خسرو رو یه گونه ی آدم مقایسه کنه با زبان عطار. حتی این عطار خب خیلی عامیانه تره، ناصر خسرو خیلی صنایعی، باز مشخصا درباری تره. مولانا انگار چون بین این دوتا هست با هم با عام رابطه برقرار میکنه، هم با خاص رابطه برقرار میکنه. چیز دیگه مهم اینه که از چه عناصر زبانی دیگه استفاده میشه. ما ایرج رو داشتیم میخوندیم، کلی تکای فرانسوی میبینیم توش، عربی میبینیم، ممکنه مثلا ترکی ببینیم، یونانی ببینیم، اینا مهمه توی زبان. و آخرین بخش که آدم میتونه اینم یه نگاه کنه اینه که کلن انسجام متن چجوریه. یعنی آیا توی محور عمودی پیوندهای جدی بین چیز وجود داره یا اینکه نه خیلی خیلی مستقل، خیلی متن منسجم نیست، نمیتونی پیگیری کنی، انگار مربوط به یه فضای عاطفی نیست. اونی که مثلا توی شعر سبک هندی میبینی نسبت به آن چیزی که مثلا توی یه غزل عطار میبینی، این انسجام متن هم خیلی مهمه و طبیعیه که توی شعر نو هم خیلی مهمه. یعنی متنه آیا به خودی خودش توی طولی که داره بهتون نشون میده که توی شعر معاصر گاهی خیلی هم طولانی میشه، آیا منسجمه؟ آیا هماهنگی داره؟ یعنی مثلا شما شعر شهریار رو یه جایی میخونین، یه بیت یهویی میبینین خارق العاده تکون دهنده، یه بیت یهویی افتضاح. یعنی اصلا باورتون نمیشه که یه شاعری مثل شهریار که اون بیت رو اون بالا گفته بتونه یه همچین بیتی رو درست پشت سرش بیاره. من به نظر من یکی از ویژگی‌های سبکی شهریاره. یه جاهای اون موقع که داشتم شعر سایه رو میگفتیم این بود که یه جاهای اینم انگار تحت تاثیر شهریار قرار گرفته و یه جاهای این انسجام متن به هم میریزه، ولی خب کلیت اون دید شاعر به نظر من تو این فضا مهمه. آخرین جمله هم اینه که درباره هرمنوتیک من به نظرم اون، یعنی یه سریش رو سوال مطرح کردم، حتما فکر میکنم که شروین مفصل تر در این باره صحبت کنه. منتها اینه که آیا هرمنوتیک به این معنیه که در هر زمانی من هر چی بخوام از هر متنی که جلوم گذاشتم میتونم برداشت کنم؟ این یه نگاه درباره هرمنوتیک. یعنی اینکه آدما آزادن از هر متنی، از هر متنی، یعنی میتونه اینی که بچه جان حرف مادرت بشنو باشه، میتونن برداشت‌های مختلف کنن و هر کسی میتونه یه ارتباطی با متن حاصل کنه. من فکر میکنم این آزادیه که واقعا وجود داره و هر کسی میتونه این کارو بکنه. اما اینه که این برداشت چقدر درسته، راستش من به شدت فکر میکنم که یه عناصری توی متن هست که کمک میکنه برای اینکه من شواهدی بیارم برای اینکه این نظرم درسته. من به نظرم هر کی که بیشتر شاهد بیاره از درون متن یا از بیرون متن که این نظر، یعنی من وقتی یه غزل حافظ رو میخونم ممکن از هر بیتش یه برداشتی بکنم، برای من اونی درست تره، اون برداشتی درست تره که مرتب از خود بیت بگه ببین این با این بیت پیوند پیدا میکنه، با این معنی اینجوری معنی پیدا میکنه و اتصال بده با این، بعد به هم بگه با غزلهای دیگرش هم اینجوری پیوند پیدا میکنه، بعد به هم بگه که یه بایی توی فضای شعریه که مثلا فرض کن حافظ به عطار وصله، حافظ به سعدی وصله، تو اونم یه همچین معنی میده. میدونی هرچی این شواهد بهتر باشه به نظر من درک من از اون شعر حافظ بیشتره، اون معنی درستره برای من. برای راستش من فکر میکنم که متن یه معانی باطنی داره که میشه بهش پی برد. من فکر نمیکنم که یه چیز پرتاب شده هست که حالا هر کسی هر چی ازش گرفت، نویسنده توش نقشی نداره. من فکر میکنم که نویسنده یه بخشی از این فضا رو درک کرده، اوورده بیرون و به نظرم دنیاش مؤثره توی متنی که خلق میکنه. منتها خود متنه قابل واپاویه و خیلی جاها وقتی باطنی نگاش میکنیم اتصالاتش رو با بقیه قسمت ها نشون میده. از این نظر فکر میکنم که هر نوع نگاهی، هر نوع اطلاعی میتونه به ما کمک کنه که یه برداشت تازه، یه شاهد تازه پیدا کنیم برای که اون معنی که در باره شعر داریم میگیم درست هست یا نه. خیلی ممنون.